این قصه اینا به تعبیری که ما الان در فارسی میگیم، ما میگیم قصه سر، قصه سر. منتهی خب سر یه چیزیست که شامل جلو میشه و شامل عقب هم هست، ولی گردن وقتی پشت گردن بکن بگیم دیگه، این نشون میده که نه، اون یکی جلو خود، یکی دیگه واقعا پشت، در پشت او قرار گرفته. ولی الان کلمه پشت سر در فارسی که میگیم اون قسمت عقب سر منجور ما هست. حالا برای بله، ما میگیم در فارسی این پشت سر، چون ما قصه اینا یعنی پشت سر هم. قافیه را که در شعر قافیه میگن برای همین هست، نمیگن که قافیه و ردیف یک مثلا یک قصیده یا یک غزلی وقتی گفته میشود، این آخرهای هر بیتی اینها همچین ردیف یک دیگر هستند، پشت سر یک دیگر هستند، مانند یک دیگر هستند. مثلا فرض کنید شما که اگر مثلا یک شعر آخرش باز آمد باشد، این باز را بهش میگن قافیه. بعد اون یکی دیگه میاد بکن راز، اون یکی دیگه میاد مثلا دمساز، اون یکی دیگه میگه چی، اینها رو که پشت سر هم دیگر میشه قرار میگیرن، اینها رو میگن قافیه. یا ما تشبیه به همینه، گویی یک عده انسانهایی هستن که پشت گردن یک دیگر قرار گرفتن. قرآن میفرماید که ما یکی یک پشت سر یک دیگر قرار دادیم، پیغمبران خود را هی آمدن، پیغمبری بعد از پیغمبری و پیغمبری بعد از پیغمبری، برای همین رسالت و برای همین معمول. در این میان در ظاهرن برای این که یه نکته خاصی را درباره اتبار عیسی ابن مریم میخواد گوش زد بفرماید، که این نکته خاص مربوط است به جمله‌ای که در آیه پیش خوندیم و انزلنا الحديث فيه بأس شديد و منافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، یعنی عملا انحرافی است از او. این نکته میخواد گوش زد بشود، عیسی را اختصاصاً با حساب جبهی دیگه کرده. مثلا دیگه اسم از هیچ پیغمبری بعد از ابراهیم، حتی موسی با اینکه یک پیغمبر خیلی بزرگ هست، اسمی از اون نیامده. همینقدر آمده که ثم قصینا علی آثارهم برسلنا و قصینا به عیسی ابن مریم و در قفا قرار دادیم و پشت سر اونها قرار دادیم عیسی ابن مریم. یه نقصه را عرض نکردیم که کلمه ثم قصینا علی آثارهم متضمن این نقطه است که هر پیغمبر بعدی از همون راه رفته است که پیغمبر قبلی رفتن. یعنی کسی خیال نکنه پیغمبران راه های مختلف دارند، راه یکی بوده. از نوح تا خاتم الانبیا راه دو راه نیست، راه یکی. اختلافاتی که در شرایع و قوانین هست، که اختلافات در فروع هست، این اختلافات در فروع اختلافاتی نیست، به شکلی نیست که راه را دو راه بکنند. به تعبیری که علامه طباطبایی فرمایند، شاهراه یک شاهراه است، ولی راه های فرعی که متصل به شاهراه می شود احیانا اختلاف پیدا می کند. توجه کردید؟ این است که کلمه علی آثارهم را می فرماید. علی آثارهم، آثار جمع اثر است. نه معمولا در راه ها، وقتی که یه راهی را که انسان ها می رن، حالا که با اتومبیل می رن، حالا قدیم یا پیاده می رفتن یا با مال می رفتن، از جای پای انسان ها یا جای پای حیوان هایی که رفته بودن، جاده شوسه ای که نبود دیگه در قدیم، راه را اساسا همون اثر پاها راه درست می‌کرد. بله ها، همون اثر پاها راه درست میکرد. غیر از اینیست که حالا بشر در اثر تکامل صنعت اول راه را با اصول هندسی میسازد بعد میرود. در قدیم اول میرفتن بعد راه ساخته میشد، یعنی از رفتن راه ساخته میشد. چه اون شعر معروف میگه این خط راه ها که به صحرا کشیدن یا به صحرا نوشتن، یاران رفته با قلم پا نوشتن. بله، سنگ مزارها همه سربستنامه هاست که از آخرت به عالم دنیا نوشتن. حالا قرد اینه که راه در قدیم یعنی اون چیزی که جای پاها اون رو درست کرده بود. میخوام بگم که با مفهوم راه با امروز خیلی فرق میکنه. مفهوم راه امروز یعنی اونی که اول بشر اون رو میسازد بعد در اون راه میرود، ولی راه در قدیم یعنی اونی که انسان میرفت و با رفتن اون درست میشد. این است که اینجا تبدیل علا آثاره. پیغمبران هر کدام آمدن تا جای پای دیگران گذاشتن. وقتی میخواد بگه از راه اونها رفتن، چون راه همونی بوده که جای پاها درست میکرده، تا جای پای دیگران گذاشتن در آثار اونها. آثار اون جای پا یعنی در همون اونجا که اونها راه ساخته بودن، از اون راهی که رفته بودن از همون راه رفتن. که اینم اشاره به این است که راه انبیا یک راه بیشتر نیست. تفاوتی که در این راه ها هست از نظر اصل راه نیست، از نظر خصوصیات دیگر است که حالا اون را باید در یک فرصت دیگری باید عرض بکنیم. بگاه بستان به این مطلب اشاره کردیم و گذاشتیم. این مطلب البته در آیات زیادی از قرآن آمده است و قرآن همه اینها را اسمش میگذاره اسلام. از نظر در تعبیر قرآن اسلام منحصر نیست اونجوری که در اصطلاح ما هست. در اصطلاح ما این است که ما میگیم ادیان داریم. ادیان یک دین مثلا نوح آورده بود، دین دیگری از جانب خدا ابراهیم آورده بود، دین دیگری موسی آورده بود، دین دیگر عیسی آورده بود، دین دیگری حضرت رسول آورده بود. اصلا در قرآن ادیان هر وقت جمع بستنه می شود، هرگز در جمع بستنه شده، دین یکی بیشتر می شود. و همون دین و همون اسلام هست. ان الدین عند الله الاسلام. دینی که ابراهیم نوح آورد همون یه چیز بیشتر نبود، همون است که اسلام. بعد مردم منحرف می شوند، چیزهایی می سازند، اونها دین خدا نیست، اسلام نیست. ابراهیم میاد، ابراهیم همون راهی را می رود که نوح رفته. باز دو مرتبه اون چی که ابراهیم آورده که حقیقت است، نامش دین است و نامش اسلام. موسی میاد، عیسی میاد، خاتم الانبیا میاد و هر پیغمبری میاد، اینها همون دین خدا که یه چیز بیشتر نیست و نامش اسلام است، همون رو میآورند. ما به این جهت دین خاتم را بهش میگیم اسلام. میخوایم بگیم که دین حقیقی و دین و اون دینی که همون حقیقت دین هست و تکامل یافته همون حقیقت هست و باقی دیگر همه انحرافات هست، از این جهت میگیم اسلام. دین ما دین خودمون در از این جهت میگیم اسلام، برای اینکه بخواهیم بگیم ادامه حقیقی همون دین حقیقی است که از اول عالم تا آخر عالم بوده. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. خب اینم یه نقطه. و قصه اینا به عیسی ابن مریم و پشت سر آوردیم عیسی ابن مریم را و آتیناه الانجیل و به او انجیل دادیم نازل کردیم و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، در دل پیروان او رأفت و رحمت قرار دادیم. رأفت و رحمت بعضی بخن اصلا یه معنا دارد، همونیست که ما در فارسی بهش میگیم مهربانی، محبت، مهربانی. بعضی میگن سن جمله فرقی دارد. اون مهربانی که برای دفع سرور باشد بهش میگن رأفت، و مهربانی که برای جلب خیر باشد بهش میگن رحمت. خب حالا به هر حال مقصود نداریم. ببینید، ایو جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمت، اشاره به این مطلب است که چون عیسی در پیام خودش که همینجا به اون نقطه ای که گفتیم که اشاره مخصم بکنه من نکردیم، ولی این مقدار سلاده میشه اشاره بکنه، حضرت عیسی مسیح بیشتر مبلغ رأفت و مبلغ رحمت بود. ببینید قرآن در عین این که میگوید همه پیغمبران یک راه رو میرفتن و یک برنامه رو اجرا میکردن، در عین حال با کمال صراحت این مطلب رو ذکر میکنه که هر پیغمبری یک مأموریت خاصی داشت. این معناته شما میرید یه پیغمبر فقط تکیه اون پیغمبر روی مصحف و میله های کسبی مثل شعیب، یه پیغمبر دیگر تمام تکیهش روی این است که میخواد قوم خودش را به قومش حرکت بدهد و به قومش نیرو بدهد، سستی و تنبلی را از اونها بگذارد مثل موسا، و یه پیغمبر دیگر میاد برعکس، هی میخواد به مردم تلقین محبت و مهربانی بکنه مثل موسا. این چی بود؟ برنامه ها اختلاف نداره، در هر کدام در زمانی مبعوث شدن که اون انحراف زمان خودشون رو باید اصلاح بکنن. این مثل این است که ما اگر دو طبیب داشته باشیم هر دو در یک حد متخصص، این دوتا رو هر دو رو میفرستیم مثلا به دو ده برای بهداشت اونجا، ولی دو بیماری در این جهات وجود داره، در این ده یه بیماری وجود داره، در اون ده دیگه بیماری دیگه وجود داره. خب قهرن این طبیب که در دهش بیماری مالاریا وجود داره، با اون یکی دیگه که در دهش مثلا بیماری فرزون تیفو تیفو چی وجود داره؟ این باید بیماری ده خودش باید معالجه، بیماری ده خودش. ولی معناش ایست که اینا دو تا برنامه دارن، برنامه این برنامه اون یکی، سالی مریض ها با هم دیگر اختلاف دارن. عیسی مسیح در زمانی مبعوث شد که بیماری قومش بیماری بود که او باید بیشتر مردم را به رأفت و رحمت و مهربانی دعوت بکنند، یعنی کسری در میان مردم این بود. و قهرن هم همین اثر، هم عیسی هم همین اثر را گرفت، یعنی در میان امت خودش و در میان ملت خودش تا حد زیادی قرآن تصدیق می کند، به اعتراف می کند که این محبت به وسیله عیسی مسیح پخش شد در میان امت مسیح. و قرآن همیشه مسیحی ها را به این صفت ترجیح می دهد بر یهودی ها. ما در دل پیروان مسیح رأفت و رحمت قرار دادیم، یه چیزی هم خودشون از پیش خود بدعتی هم خودشون آورد. عجیب این از بدعتی که قرآن میگوید همین بدعت را اگر خوب عمل میکردن می توانست مطابق رضای خدا هم باشه، ولی همون بدعت را هم با خوب عمل نکردن. بدعتشون چی بود؟ رهبانیت. رهبانیت همین حالت به اصطلاح غارنشینی و حالت صومعه‌نشینی، حالت گریز از خلق و نجات دادن خود برای نجات دادن خود و دین خود، فرار کردن از خلق. رهبانیتن ابتدعوها، یعنی ما دیگه رهبانیت را ما برای اونها فرض نکرده بودیم. یعنی خیال نکنید که رهبانیت به این ریاضت و رهبانیتی که در دین مسیح هست و در میان پیروان مسیح هست، این یعنی جز تعلیمات مسیح بودن، این جز تعلیمات مسیح نبودن، این را ابتداع کردن، یعنی از خود ساختن، از خود به وجود آوردن. ما کتبناها علیهم، این ما کتبناها علیهم تأکید همون ابتدعوهات و توضیح اون هست. بدعتی بود که خود ایجاد کردن و ما بر اونها این را ننوشته بودیم. حالا اونها چرا این کار کردن؟ هدفشون در ابتدا چی بود؟ آیا از اول هدف بدی داشتن یا هدف خوبی داشتن؟ قرآن میگه از اول هدفشون رضای خدا بود، این کار را برای رضای خدا کردن. الا ابتغاء رضوان الله، استثناء از یک امر مقدر، یعنی این کار را، این رهبانیت را اینها ابتدا نکردن جز برای رضای حق. ولی همین بدعتی که اونها برای رضای حق ایجاد کردن، همون را هم اون چنون که باید رعایت نکردن. یعنی باز از همون مسیر چیزی که خودشون خلق کرده بودن و بدعتی که ایجاد کرده بودن، از مسیر همون هم منحرف شدن. حالا اینجا یک روایتی هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی عجیب و عالی این آیه را تفسیر می‌کند. در حدیث هست یه وقتی با ابن مسعود بودن، ظاهرا سوار بودن. ابن مسعود همون صحابی معروف که از غلامان مکه بود و غلام ابو جهل بود و بعد مسلمان شد و جز مسلمین خیلی عرض کنم که جلیل و قدر قرار گرفت اینها و جز محدثین خیلی بزرگوار هم هست و از صحابه ها و از صحابه جلیل و به اصطلاح موالی امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خب این از اون غلام هایی بود که در جاهلیت اصلا به هیچ حساب نمی آمد و در اسلام خیلی مقام عالی پیدا کرد. ظاهرا یه وقتی پشت سر حضرت رسول سوار بود، حضرت بهش فرمود یبن ام عبد، مثل این که مادرش به مادرش ام عبد می گفتن، این کنیه مادرش بوده، او را به نام مادرش خطاب کرد، فرمود یبن ام عبد، آیا می دانی که چگونه شد که نصارا رهبانیت را اختراع کردن از پیش خود؟ منشأ رهبانیت چی بود؟ از کجا بود؟ گفت که الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش بهتر می دانند. شما بفرمایید. ببینید فرمود به این که در میان اتباع قوم اتباع عیسی فسق و فجور و کفر و اینها پیدا شد و مؤمنین امت عیسی قیام کردن علیه کفرها و فسق و فجورها. و جنگیدن. ولی چون نیروی طرف بیشتر بود، اینها مکرر شکست خوردن، به طوری که دیگه از اینها باقی نموند مگر افتیشنی. اینها دیدن به این که تاب مقاومت دیگه ندارن. بعد گفتن به این ما اگر باز هم به مبارزه ادامه بدیم همه ما کشته میشیم، بعد دیگه کسی باقی نمیمونه در روی زمین که بخواد دعوت بدیم بکنه. پس مصلحت این است که ما متفرق بشیم در بلاد و مخفی بشیم تا وقتی که خدای متعال به وسیله پیغمبری که عیسی به او وعده داده است که خواهد آمد، یعنی خاتم الانبیا، تا اون پیغمبر ظهور بکند، مثلا اگر ما زنده باشیم در رکاب اون پیغمبر این مبارزه را ادامه بدیم. این بود که اینها رفتن در شعاب جبال در اونجا مخفی شدن. این کار یک کاری بود که خدا در اونها ننوشته بود، ولی خلاف رضای خدا هم کار معقولی بود. این عمل رو اونها نکردن مگر برای رضای خدا، یعنی اینجور نبود برای صرفاً برای حفظ جانشون، برای طمع به مال دنیا، برای طمع در بقای در زندگی دنیا ترک جهاد بکنن، بلکه برای یک امر معقولی. یعنی وقتی که دیدن واقعاً دیگه به جای کار عملشون فایده ندارد و دیدن که غیر از اونها هم کسی نیست، اینها اگر کشته بشن دیگه کسان دیگری نیستن که این دین را دعوت به این دین بکنن، خب ناچار آمدن رفتند و متفرق شدن و گفتن که دامنه های کوه ها را از خلق، یعنی فلسفه اعراضشون از خلق این شد که تنها ما میریم در دامنه کوه ها اونجا خدا را عبادت بکنیم، تا وقتی که اونا که نمیدونستن در چه تاریخی، تا اون پیغمبری که خدای متعال به وسیله عیسی وعده داده است، اون پیغمبر بود. ولی ابتدای انعزال اینها از مردم یک همچه هدف معقول و صحیح و درست بود. این دستور از ناحیه عیسی نیامده بود، این دستور از ناحیه خدا نیامده بود، این دستور بود که با فکر خودشون کردن، ولی غلط هم نکردن. ولی بعد کم کم خود همین کار برای اینها اصالت شد. کم کم خود روحانیت و گوشه‌گیری و انعزال از خلق مجرد از این فلسفه ای که در ابتدا اون پیشروان به وجود آوردن، خود این یه موضوعی شد براشون، براش تشریفات و براش آداب و در این حرفا قرار دادن که همون امری که اول خودشون اختراع کرده بودن اون رو هم رعایت نکردن، یعنی این رو تبدیل کردن به چیز دیگری. بعد فرمود که یبن امت، آیا میدانی که رهبانیت امت من چیست؟ باز ابن مسعود گفت الله و رسوله و احد، خدا و پیامبرش و احد. فرمود رهبانیت امتی از صلات و الحج و الجهاد و صلات و صیام و الحج و الامت، جهاد و نماز و روزه و حج و عمره، این رحمانیت امت. یعنی در امت من دیگه رحمانیت این معنی همین ها به اصطلاح رحمانیت چیه به جای اون رحمانیت هست که در حال ضد اون هم باید که هست در این حال. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. باز اتباع عیسی قهرن به دو گروه تقسیم شدن، گروه مؤمن و ما اجر گروه مؤمن به اونها عنایت کردیم و بسیاری از اونها فسقون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله
وقت كنت لينا من رحمة الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اسمك العليم الأعظم الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر حوائجنا واقسم مهماتنا